سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شاید و باید و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در مورد ماده ام بود. ایشان دام ظله العالی قائل شدن ماده ام، لفظ ام وضع شده از به نحو مشترک لفظی برای دو معنا، یکی طلب، اونم طلب کلی و جامع، نه این رو تو چند خط بعد میفرمان، بلکه طلب فعل من الغیر که حالا بهش برسیم یه توضیح ارز کنم. دوم معنای خدمت شما عرض شود که فعل برای اولی عرض کردیم ایشون از آیات قرآن مثال میاره، برای اثبات فعل هم از آیات قرآن دیروز نکاتش عرض کردیم عبارتش میشه. ببینیم لا خلاف بین الجمیع، خلافی نیست بین جمیع اصولی ها، و چون لا خلافه ما دیگه به یک مثال کفایت میکنیم چون این دیگه مورد قبول همه است. دیروز عرض شدیم نکات. البته اگر دوستان رجوع کنند به آدرسی که از هدایت المسترشدین دادیم، شاید بشود با بعضی از عبارات گفت این به حد لا خلاف هم نیست، ولی حالا اونها رو غیر معتدم به حساب کنیم، تعبیر لا خلاف به کار ببریم. لا خلاف بین الجمیع یه فعل جمله اینجا میخواد. دقت کردید؟ فعل جمله فی صحت استعمال لفظ انف طلب در معنای طلب، که قوله سبحانه فلیحذر الذین یخالفون عن امره. اینجا عن امره یعنی عن طلبه، عن فرمانه، عن دستوره، که ضمیر می‌خورد به وجود مقدس نبی اکرم ارواح العالمین له الفدا. دو صفحه بعد ایشان دوباره همین آیه رو میارن، میخوان یه استفاده دیگه ازش بکنن. اینجا شاهد مثال سر عن امرهیه که به معنی عن طلبهی. فلیحذر الذین یخالفون، مخالفت میکنن با فرمان، دستور، طلب نبی اکرم ارواحنا له الفدا. ان تصیبهم فتنتون او یصیبهم عذاب علیم. دوستان اگر رجوع کنن به نمونه جلد 14 566 ایشان هم دام از ذله العالی میبینید همین امر رو به معنای فرمان کرده، فرمان. و انما الخلاف فی المعنى الثانی، که دیروز اقوال گذشت تو معنای ثانی اختلاف بود، و ظاهر، ظاهر از روایات، ظاهر از آیات، صحت و استعمال لفظ امر از فعل، فعل در معنای فعل، لورودهی فعل قرآن، دیروز عرض کردیم علا وجه الاتراد، قد کردید علا وجه الاتراد. فلزاست که ایشون اینجا سه تا مثال میاره، اینا دیگه نکاتش دیروز عرض شد، اینا دیگه سه تا مثال میاره، که قولهی سبحانهو قل ان الامر کلهو لله، ان الامر ایشون مدعیه که اینجا ام به معنای فعله، ان الفعل کله لله، کما این که خدمت شما عرض شود که مرحوم استاد فولادوند هم میبینید ایشون هم همین معنای فعل فهمیده، استاد فولادوند رضوان الله تعالی علیه. قل ان الامر کله لله یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، اون چیزی رو که برای تو ظاهر نمی کنن مخفی می کنن در انفسشون. ببینید نمونه رو، نمونه جلد 2 صفحه 52، البته آیت الله مکارم ایشان دامظله العالی به معنای همه چیز کردن، یعنی معادل شعی گرفتن. و قضی الامر، شاهد مثال دوباره سر همینجا، قضی الامر دوباره اینجا استاد فولادوند به معنای همون فعل گرفتن، آیت الله مکارم هم به معنای فعل گرفتن. آدرسشو نوشته بودم من. قضی الامر و الالله ترجع الامور، ترجع الامور نمونه جلد 3 صفحه 128 و صفحه 133. پس الظاهر جا به جا دادم چون این بقره است، این باید جلد 2 صفحه 52 باشد. بله جلد 2 52 نمونه برای اینه، چون این بقره 210، اون جلد 3 128 و 133 واسه آل عمران 154. و قضی الامرو یعنی قضی الفعل، و کار دیگه تمام شد. و الالله ترجع الامور، ببینید اینجا جمع ام به صورت امور به کار رفته، سر همین هم هست. الالله ترجع الامور یعنی الالله ترجع الافعال، دیگه همه کارها به خدا برمیگرد. شاید مثال سر امور هم هست که جمع هم. و شاور هم فل امره، اینجا مستاد فولادوند و از تایت الله مکارم همون به معنای فل فهمیدن. نمونه جلد 3 صفحه 140 و صفحه 142، پیغمبر شاور هم فل فعل، ام یعنی فعل. فلذا ایشان با این مثال هایی که آوردن و به ادعای اعتراض، اعتراض مثبت است برای حقیقت، این است که قبول کردن معنای فعل رو و ماده ام. اما اگر شما اشکال کنید به اولی و بگید شما گفتید لا خلاف بین الجمی فی صحت استعمالهی فی طلب، اشکال کنید، به چه اشکالی؟ کی اشکال میکنه؟ چی؟ هیچ کسی اشکال نداره؟ خب منم نمیگم هیچ کسی اشکال نداره، خب من بگم این همه حرز بدم که چی؟ انسان مطلب رو آفرین بارکلا های سلطان آبادی، تا حالا مشابه اینو شاید 10 دفعه عرض کردی. یه کسی بگه استعمال اهم از حقیقت و مجازه، خب استعمال شده که شده باشه، مگه استعمال وضع اثبات میکنه؟ بارکلا آفرین، خیلی فاضله، نکاتی رو بعد از کلاس میگه، سبک سوال پرسیدن، سبک برخوردش مشخص میشه، خوب دنبال میکنه. بله اینو تا حالا چند بار گفتیم. خب یه کسی به ایشان میگه استعمال شده که شده، خود شما فرمودید استعمال اهم از حقیقت و مجازه، خب وقت چجوری از استعمال شما معاوضه الله اثبات میکنید؟ ایشان اینو تو المحصول جواب داده، قد کردی در ادامه همین بحث در المحصول جلد 1 301 میفرمد حاضل استعمال و فل کتاب العزیز لیس به عزیز، مشترک لفظی، در کتاب عزیز لیس به عزیز، این کم نیست، تو همینم اعتراضه، منتها چون لا خلاف بود من یه دونه مثال زدم، قد کردی هذا الاستعمال في الكتاب العزيز ليس بعزيز و كثرت الاستعمال في بغير قرينه تعرب عن كونه حقيقه في قبل از مطلب آخری که ایشان دامظله العالی میفرماد آن است که میفرماد دیروز عرض کردیم یه عده از آقایان قائل شدن به این که مثل مرحوم نائینی، مثل جناب سید مصطفی رضوان الله تعالی، اینا قائل شدن به مشترک معنوی. این دو خط عبارت در حقیقت جانش زدن این قوله، قول مشترک معنوی. قد که جان این دو خط عبارت زدن قول مشترک معنوی. به چه نحوی؟ ایشون می‌فرماید که امر به معنای طلب جمع بسته می‌شود به عوامر. دیروز از لسان آدرسش گذشت، از سه آدرسش گذشت. در دعای کمیل دیدیم سید المظلومی ارواحون و لحول فدا فرمود و ام به معنای فعل جمع بسته می شود به امور. این تعدد جمع داله و چیه؟ تعدد جمع تعدد جمع با دو معنا، یکی امور به معنای افعال، یکی عوامر به معنای خدمت شما هست طلبها. این تعدد جمع با دو معنا این معلوله. علتش چیه؟ بشینید فکر کنیم. علتش این است که پس ما حداقل دو وضع داریم، یعنی دو تا معنا داریم، نه اینکه یه معنا به نحو جامع با مصادیقش تا قائل بشیم به مشترک معنوی. فلذاست که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه دیروز عرض کردم وقتی قول استادش رو تو اجود نقل میکنه تو حاشیه همین اشکال رو استادش کرده، گفته حرف شما رده، چون ام به معنای طلب جمع بسته میشه به عوامه. و ام البته گفتیم ایشون به معنای فعل نمیدونه، به معنای شی میدونه، حالا کار نداریم به اون قسمتش تو بحث ما دخیل نیست. و یه امر هم داریم که با یه معنای دیگه جمع بسته میشه به امور. خب این تعدد جمع با دو معنا این چی رو نشون میده؟ نشون میده تو دو تا معنا داریم. دو تا معنا داشتیم پس مشترک معنوی هر. البته ادله دیگه هم هست که انشالله سال دیگه در اصول فقه مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه یکی دیگرش رو خواهید دید. اونم این استش که امر به معنای طلب معنای حدثی داره، اشتقاقی داره، فلذا امر یأمر و آمر ازش میاد. ولی امر به معنای فعل این معنای اسم مصدری داره، معنای غیر اشتقاقی داره، فلذا هیچ شقوقی امر یأمر و آمر و از این قبیل از امر به معنای فعل همونی که جمع بسته می شود به امور نداریم. ثم الامر ان کان به معنی طلب. طلب یعنی چی؟ می فرماید ای طلب الفعل من الغیب. ببینید اینجا ایشون دام از الله العالی معنای طلب رو محدود کردن، چون طلب میتونه طلب الفعل من الغیر باشه یا طلب از جانب نفس باشه، نفس خود، یعنی خود انسان طالب باشد. ایشون میفرماد نه این مورد رو شامل نمیشه. این طلبی که اینجا میگیم طلب جامع نیست، طلب کلی نیست، بلکه طلب خاصه. طلب الفعل من الغیب، کمان که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در محاضرات جلد 2 صفحه 5 به همین اشاره دارن. به معنی طلب ای طلب الفعل من الغیب فیجمع علی اوامر. دیروز عرض کردم بعضی از آقایان گفتن اصلا این غلطه این فرمایش، چون اصلا عوامر نداریم. ما گفتیم قیاسا ممکنه اشکال کنیم، ولیکن سماعا کسی نمیتونه رد کنه، آدرس هم داد. کما انه اذا کان به معنی الفعل، اگر لفظ ام به معنای فعل باشد فیجمع علی امور. تو آیه شریفه دیدیم و الی الله ترجع الامور، ترجع الافعال. انه اذا کان به معنی الفعل فیجمع علی امور و الاختلاف فی صيغه الجمع. اختلاف در صيغه جمع دلیل علی انه موضوع لمعنیین مختلفان. پس قول به اشتراک معنوی پره، چون تو اشتراک معنوی دو تا معنا نداری. گویا ما هم شنیدیم در درس ها. به این بیان اشکال میشه، میگن کی گفته که اگر جمع متعدد شد معنا متعدد میشود؟ این خدشه داره. کی گفته تعدد جمع ازش به دست میاد تعدد معنا؟ فلذا این سر نمیرسه این بیان. ظاهراً به خود ایشان هم الازار این اشکال شده، اینه که ایشان تو المبسوطشون، المبسوط جلد یک صفحه 316 عبارتشون با اینجا فرق میکنه. اونجا اینجوری عبارت نوشتن: لعل تعدد الجمع دلیل على اختلاف المعنا. دیگه مثل اینجا قرص ننوشتن، بل اختلاف و فی صيغه الجمع دلیل. لعل تعدد الجمع دلیل على اختلاف المعنا و ان لم يكن هذا ضابطتن کلیتن. این ضابطه کلیه نیست، بل مفروض نوشتن. بعد خودشون مثال نقض میارن: فان العبد لهو جموع. عبد جمع هایی داره، مثل عباد و عبید. عباد و عبید عباد و عبید، و حالا که یه معنا بیشتر عبد نداره. پس تعدد جمع داله بر تعدد، بفرمایید، تعدد معنا نیست. شما برید ببینید حجر چند تا جمع داره، حجر چند تا معنا داره. حالا مثالشون عبد، عباد و عبید، تعدد معنایی نیست. بلکه ما به حضرت آیت الله عظما عرض میکنیم ای کاش بر نمیگشتی، ای کاش به الموجز پافشاری میکردی، بیانت کاملا درسته. کی میتونه بگه چرا؟ آفرین، من پای تخته درست نوشتم. ایشون نوشت والاختلاف فی صيغه الجمع دلیلون، من یه چیزی اضافه کردم، تعدد جمع با دو معنا. ها، اینجا نباید با این عبد و عبید مقایسه کرد. اینجا امور جمع امر به معنای فعل. از کجا بفهمیم؟ میگیم از اختلاف در استعمالاتش میفهمیم. درسته کسی بگه امتثلتو اوامر المولا، ولی درست نیست کسی بگه امتثلتو امور المولا. این مثل عبد و عبید، این مثل عباد و عبید نیست. عباد و عبید جایم به کار میرن، ولی اینجا اختلاف در استعمال دارن. اختلاف در استعمال یعنی اینا دو تا معنا دارن. شاهدش هم مثل همینه، امتثل تو اوامر المولا، ولی نمیتونیم بگیم امتثل تو امور المولا، عرب به کار نمیبره. پس خوب فرمودید، ای کاش بر نمیگشتید و اونایی که قرص ایستادن این تو ذهنشون بوده. تعدد جمع با دو معنا که از راه تعدد استعمالات به دست میاد، بیانگر این است که این حقیقتاً باید دو تا معنا داشته باشد لااقل. فلذا بیان کاملاً درسته و بیان المبسوط رو که آخرین کتاب ایشانه به قلم خودشون هم هست قبول نکردیم. نکته آخر این که تو این بحث، البته نکته یکی مونده باقی، ببینید ایشان برای اینکه کارش تمام بشه ها، باید بیاد قول صاحب کسور رو که فرمود من میگم در طلب و شن، و قول مشهور آقایونی که اینجا بودن که دیروز نوشتیم که گفتن طلب و شه، باید بیان اینام رد کنن، چون اینام باسه خودشون مثالایی دارن. دیروز عرض کردم شما مثال رو بردی، اینام باسه خودشون مثال رو بردن. اون وقت بعد آیت الله سبحانی چیکار کنه؟ بیاد مثالای اونها رو جوری باهاش برخورد کنه بگه اینها هم برگشتشون به معنای فعل یک ادعا نباشد، دو یعنی بیاد نسبتش بده به فهم عرف. این مثال هایی که آقایون میارن که بگن این معنا شأنه، این معنا شیعه باید ایشون یک با معنای فعل بتونه درست کنه، دو بگه عرف اینجوری میفهمه، کمان که این کار رو تو درسای خارجشون کردن دیگه، در الموجز افتاده. کسایی که میخوان تکمیل بحث رو ببینن رجوع کنن به آدرسایی که دیروز از درس خارج دادن. اما مطلب آخر این بحث، ثمره این بحث چیه؟ ثمره این بحث یه خط در الموجز اصلی بوده، ولی خب اینم مثل بقیه تلخیص‌های بدی که این کتاب شده اینم افتاده، اینو نباید بندازن. بلکه ثمره طول بحث. خب دوستان مستحضری، اگر کسی قائل شد به مشترک لفظی، قبلا خوندیم مشترک لفظی نیاز به قرینه معینه دارد، اگر قرینه نبود سر از اجمال در میاره. باید بگیم از کلام چیزی نمیفهمیم، نمیتونیم اسناد بدیم، بگیم مرادش این است، از کجا؟ قرینه نداریم. اون وقت در مقام عمل باید بریم دیگه از اصول عملی استفاده کنیم، اصول عملی استفاده کنیم. قد کرد. ولی آقای خویی تو کجاهای بحث پیش میاد؟ خب تو الفاظ وارده در کتاب و سنت، اونجایی که لفظ امر به کار رفت. ولی آقای خویی در محاضرات این ثمره رو از ریشه زده. ببینید اهل تحقیق محاضرات رو، محاضرات جلد 2 صفحه 9، لا یخفا لا ثمرت عملیتن لذالک البحث اصلا. این اصلا ثمره عملی نداره. میگیم چطور؟ به نظر شما ایشون چجوری رد کرده؟ چی؟ آفرین. ایشون اینجوری رد کرده، گفته هرچی کلمه ام در کتاب و سنت داریم این چون قرینه داریم، اصلا جایی نیست که قرینه نداشته باشه. فرضا مراد استعمالی همیشه روشنه، فرضا همیشه میتونیم بفهمیم. ولی به نظر میاد این ادعا خیلی ادعای گنده ایه، مگه که واقعا یه کسی انقدر مثلا خدمت شما زمان این بزرگوارم که چه ایشان شبانه روز درس میخونده، تو احوالاتش نوشتن آی خویی، بی خود کسی آی خویی نمیشه، شبانه روز درس میخونده، شیخ استاد دام از اللوالعالی نقل میکرد، لابد از استادشون آی وحید بوده دیگه، آی تبریزی رضوان الله تعالی بود، که دیدن یه وقتی ایشان با استادش مرحوم نائینی اوائل شب داشت بحث میکرد، سحر که داشتن میرفتن نماز شب بخوانن حرم حضرت امیر سلام الله علیه، دیدن هنوز اونجا بایستاده با آقای نائینی داره بحث میکنه. خب بله دیگه، باید بشه آقای خویی تا اونی که متکا سر میگیره یا کار دیگه میکنه. خب نه دیگه نمیشه، این دوتا برسه تکوین عالم لایق زمانهشون بر صورت انقدر دیگه. گرچه این کتاب رجالی که نوشتن معجم رجال حدیث 24 جلد، آقا اصلا انسان مو به تنش سیخ میشه که چطور اینا با این نبوده امکانات، اونم با مشغله‌ای که ایشون داشته و تعداد شاگردی که ایشون داشته. شما ببینید 99% مراجع صاحب رساله فعلی همه شاگرد آقای خویی هست، 99%شون آیت الله نوریه که نرفته، نجف الازدار آیت الله فاضل، بقیه همه این آقایون شاگرد آقای خویی هست. با این مشغله علمی معجم رجال 24 جلد اصلا انسان مو به تنش سیخ میشه که چجوری کار میکردن. ولی خب به هر صورت اینکه ادعای این بشود که تو تمام کلمات امری که به کار رفته قرینه است در آیات و روایات، این دیگه یه فحصی میخواد با این دستگاه های چه آقا امروز، این دیگه خیلی مشکله. حیث ان المراد الاستعمالی معلوم فاذا لا اثر له، این هم برای این بحث. اما بحث بعدی خدمت شما، المبحث الثانی اعتبار القلوب والاستعلاء فی صدق مادت الامر به معنی طلب. بحث دوم در اینه که در من منم دست مولامو بحث دوم در اینه که در تحقق معنای امر با لفظ امر، اونم لفظ امر به معنای طلب، چون دیروز عرض کردیم گفتیم اونی که در اصول مهمه یا مهمتره امر به معنای طلبه، که اتفاقا هم قبولش داشتن و ما دیگه از اون معانی دیگه آنچنان در اصول استفاده شما نداریم. حالا سوالی هستش که در تحقق در صفت مفهوم امر با این ماده امر، اونم ماده امر به معنای طلب، آیا علو استعلا شرط هستن یا نیستن؟
اوکی؟
اینو بازترش کنم. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا کسی که میخواد از کلمه امر تو استفاده کنه باید این شرط علو و استعلا درش باشه، یا اینکه یکیش باشه یا هیچ کدوم نیاز نیست. دقت کردی؟ که اگر مثلا کسی مثل امام رضوان الله تعالی علیه شد، حالا اول رو نقل میکنم، فقط دارم این بحث رو به شما تصویر میکنم که خوب جا بیفته انشاءالله، مثل امام شد به تبع آیت الله سبحانی، که اینا گفتن هم علو شرط هم استعلا، هم علو شرط هم استعلا شرط، اون وقت کسی میتونه بگه امر تو که به کذا، یعنی طلب تو که کذا، که هم علو داشته هم استعلا داشته باشه. و اگر کسی علو ندارد یا استعلا ندارد، یا ماده ام به معنای طلب رو نباید به کار ببره، یعنی این حرفا بزرگتر از دهن توه، دقت کردید؟ حد و حدود خودتو بشناس. یا اینکه اگر به کار برد اون وقت دیگه میگیم این استعمال با عنایت، به تعبیر مرحوم آخوند عنایت، یعنی عنایت در تعبیر مرحوم آخوند یعنی هم تجرد، این دیگه با یه مسامحه ایه. وگرنه اگر شرط شد در صدق معنای امر، معنای امر این که علو و استعلا شرطن، کسی میتونه از این لفظ استفاده کنه که هم علو داشته باشه هم استعلا. اگر نداشت نه، نباید استفاده کنه. اگر استفاده کرد میگیم این امر استفاده شده امر با مسامحه هست، این در حقیقت امر نیست. دقت کردید؟ در حقیقت امر به معنای طلب نیست، فلذا در این صورت میگیم استعمال به تعبیر مرحوم آخون عنایت تجوزه، یا مرحوم مظفرم دارم. اکه این بحث برای شما بحث جدیدی نیست، یعنی برای شما، برای کسایی که بلاغت خوندن و مغنی خوندن، اگر کسی نخونده خب چرا، چون هم در مغنی این بحث رو مشاهده فرمودید، ما هم تو درسامون عرض کردیم هم مغنی یک هم مغنی دو یه جام نبوده، هم در بلاغت ملاحظه فرمودید. اما در مغنی یک در بحث حرف اللام، لام عامله للجزم، اونجا جناب ابن هشام فرمود، مغنی صفحه 183 فرمود این لام عامله للجزم موضوع اتون لطلب، لا فرق فی اقتضاء اللام طلبیه للجزم بین کون طلب امرا او دعاء او التماسا، که قول کلم من یساویک لیفعل فلانون اذا لم ترد الاستعلاء علی. اونجا دیدی همین بحث بود، ولذا ما وارد بحث شدیم که از این عبارات ابن هشام به دست میاد نظرش کدومه، آیا هم علو هم استعلا شرط میدانه یا فقط علو رو شرط میده، اینا رو دیگه تو دستم کنیم. تو مغنی دو صفحه 258 تو حرف نون، تو نون ثقیله و خفیفه، دوباره اونجا جناب ابن هشام فرمود خدمت شما عرض شود که یؤکد بهما سیغ الامر مطلقا، به وسیله نون تأکید خفیفه و ثقیله تأکید می شود سیاق ام مطلقا ولو کان دعائیا. اون بحث علو مطرح بود. کسایی که جواهر خوندن صفحه 67 جواهر فرمود الامر هو طلب الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء. على وجه الاستعلاء. کسایی که مختصر خوندن صفحه 208 نوشت الامر موضوعتون لطلب الفعل استعلاء. اینا استعلاء شرط میدانن، استعلاء لتبادر الفهم، دلیل تبادر، لتبادر الفهم عند سماعها. پس این بحث جدیدی قاعدتا نباید از طلبی که پای چار میشینه باشه، ولی به هر صورت ما باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم. اول باید بگیم من مراد و من العلو و الاستعلاء، منظور از علو چیه، منظور از استعلاء چیه. علو اون رفعت مقام رو میگن، رفعت مقام، اون بزرگی رو میگن، بزرگی. استعلا باب استفعال، این به معنای اظهار العلوه. به تعبیر سیدون الاستاد هاشم شاهوری دامت زنده العالی، ادعاء العلوه. به تعبیر خود ایشان در المقصود، تظاهر العلوه. که با منطق، اینا تعابیر خود ایشانه، که با منطق قوه و قدرت بیان میشه. اگر بخوایم ترجمه فارسی کنیم، خب اظهار علو رو که ما تو فارسی به کار میبریم، ادعای علو رو که ما تو فارسی به کار میبریم، یعنی خود را بزرگ نمایاندن. بزرگ نمایاندن که معمولاً هم با یه حالاتی همراهه، با یه حالاتی. یکی از حالاتش خدای تعالی سبحانی تو المقصود فرمود با منطق قوه و قدرت صحبت میشه، از این موضع قوه و قدرت. فلذاست که تو بعضی از تشبیهات آیون در کتب اصولی میبینید نوشتن اون حالت پوری، اون حالت درشتی که انسان به خودش میگیره، قد کردی اون حالت درشتی پوری که به خودش میگیره، معمولا با چنین حالتهایی همراهه. سؤال، آیا علو آیا اعتباریه یا حقیقیه؟ در مورد خداوند تعالی و تبارک همه قائلن که علو حقیقی، اما در غیر خداوند تعالی و تبارک اختلافه. بعضیا میگن اونجا هم حقیقیه، حقیقی، منتها حقیقی به این معنا، حقیقی به این معنا، به معنای این استش که اون علوی که از طرف شر یا اور و از همینها به افراد داده میشود. شر گفته که نبی اکرم اولا بالمؤمنین من انفسهم، شر گفته که معصومین صلوات الله علیهم اجمعین اولا، شر فرموده پدر بر پسر بر فرزند این علو دارن. عرف میگه مدیر یه مدرسه بر شاگردای اون مدرسه، رئیس یه سازمان بر مرعوسینش. ولی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در مناهج و در تهذیب و خدای سبحانی در المحصول، اینا معتقدن اعتباریه، اعتباری. کسایی که میخوان این بحث رو ببینن، المحصول جلد 1 306، المحصول جلد 306، مناهج جلد 1 239، تهذیب جلد 187، امام میفرماید العلو امر اعتباری له منشأ عقلائی که یختلف به حسب زمان و مکان. ادامه داره چون نشته بعد اقوال در مسئله، چند تا قول داریم، آیا علو استعلا شرط هست یا شرط نیست. 5 قول داریم در مقام.
چی؟
نه اینو من اینجا نباید می نوشتم، دقت کردی؟ بعد می نوشتم اینجوری می نوشتم: در خداوند متعال حقیقی، در غیر خداوند متعال اینجوری حقیقی اعتباری. دیگه شما بذارید پای دو ساعت خوابیدن و یک ساعت خوابیدن و در صورت خدمت شما عرض شود که اقوال، پنج تا قول در مسئله هست، پنج تا قول. خیلی عجیبه، شما که یه سلاماتی بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خود نبوده لابد آقایون نشسته درس میدن. برای شما هست پنج قول در مسئله. قول مشهور: قائلا فقط علو دون الاستعلا، مثل مرحوم آخون رضوان الله تعالی، مثل میرزای نائینی رضوان الله تعالی، مثل عراقی، مثل مرحوم مظفر، مثل خدمت شما عرض شود که مرحوم شهید صدر، مثل مرحوم آیت الله عظما سید حسن بجنوردی منتهى الاصول، مثل سید الاستاد آقای هاشمی شاهرودی، اینا قائلا فقط علو. نظر دوم: هم علو هم استعلا، میرزای قمی در قوانی جلد یک صفحه 165، امام رضوان الله تعالی در مناهج تحضیب، همه حادثه که دادن به طبعشون آقای سبحانی، هم علو هم استعلا. نظر سوم: احد الامرین علا وجه منع خلو، یکیش علا وجه منع خلو، نمیتونه از دو تا خالی باشه، یکیش باید باشه، یا علو یا استعلا. این نظر، نظر صاحب هدایت المستشهدین رضوان الله تعالی علیه و الازهر اندی، اینکه یک کدوم از این دوتا شرط هست. من در حاشیه تحریرات، در حاشیه تحریرات دیدم این قول رو نسبت داده به مرحوم، خدمت شما شود که صاحب ارشاد الاصول صفحه 80، مرحوم کیا با یادم نیست، اونجا دیدم به ایشون نسبت داده، صاحب ارشاد الاصول. دیشب رفتم ارشاد الاصول رو کتابخونه آیت الله حائری بگیرم، از مخزن نداشتن. توی اطلاعاتش اومد دارن، اون آقایی هم که اونجاست از رفقای ماست دیگه، به مخزن اینا زنگ زد که حتما یه جلدشو بیارید، ولی نبودش. دقت کردید اونجا موجود نبود که من ببینم، خودم این رو ندیدم، خواستم ببینم این آدرس هست یا نیست، ولی نقل از اون حاشیه کرد. چهارم: هیچ کدام این قول رو از عامه مثل اشاعره قبول دارن، مثل ازدی قبول دارن، بعضی دیگه هم قبول دارن. از آقایان متأخر مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله تعالی نهایت الاصول جلد نهایت الاصول صفحه 86 و 87، اینو آدرس دادم که اینو ببینید، چون آیت الله سبحانی اصلا هیچ دلیلی ازشون اینجا نقل نمی‌کنه، چون قول نزدش رده اصلا هیچ دلیلی نقل نمی‌کنه. چهار تا. و سید استاد آقای هاشمی شاهرودی می‌فرماید اگر دست برداریم از قول فقط علو دون الاستعلا، نظر امام رو نمیتونیم قبول کنیم، خدشه دارد، خدشه میکنن، میگن نظر آقای بروجردی رو باید قبول کرد تو مرتبه بعد از فقط علو. پنجم که در این کتاب نیامده: استعلا فقط، مثل صاحب اصول الاستنباط، این ارشاد الاصول مثل مرحوم اصول الاستنباط واسه مرحوم سید علی نقی حیدری، آیت الله آی حیدری، صفحه 80 و صفحه 71.
صفحه 71 ایشون به این قال
هدایت المسترشدین میگه این قول رو فاضلان قبول دارن. فاضلان یعنی محقق حلی، علامه حلی، شهید ثانی قبول داره این قول رو، شیخ بهایی قبول دارند و خیلی از عامه قبول دارند. ارشاد و اصول مثل مرحوم کلباسی رضوان الله تعالی،
مرحوم کلباسی. این اقوال در مسئله. حالا بریم سراغ ادله. ادله
چی؟ ما یه سیغه هم داریم، یک کلمه خود هم داریم.
خب
اینکه آیا ما بسیم عمل میکرد مثلا به کار میبریم به یه حرفه، اینکه مثلا ما بسیم یه سیغه هم به کار میبریم یه بدره مثلا یا ایتی نمیتونم.
خب چه خلطه بیش اومده؟
شاید این جسد حکماش من فرق کنه، یعنی اینکه من بتونم بگم عمل تو کرد پس من باید استعلاق لغو داشته باشم، من بخوام به شما بگم مثلا ایتینی لازم نیست استعلاق.
اصلا اولا که ما الان داریم اصلا بحثمون در ماده امره، اصلا هنو به هیئت نرسید یا به صیغه نرسید. قد کردید؟ خب اشکال نداره، اونا بحثشون کلیه، همین بحث در همون جا هم جاریه. قد کردید؟ ما الان که بحثمون در ماده امره، ولی اگر رسیدیم به بحث هیئت به تعبیر ایشون یا صیغه به تعبیر بعضی دیگه صیغه هم، اونجا هم همین بحث جاریه. کی میتونه بگه افعل؟ هایی کسی که علو و استعلا داره هر دوتا، اگر نداره بهش میگن کی به تو گفت به کار ببری، حرفای گنده تر از دهنه، یا اگر به کار بود میگن این با یه عنایت و مجازه. فلزان نه خلط و خبطه نیست. حالا من آخر پس عرض میکنم که یه جور دیگه ممکنه مثلا یه اشکالاتی پیش اومده باشه، اما نظر مرحوم آخوند و متابعینش که اکابری از علما هستن، اینا میگن علو شرط هست لتبادل اندل اغلا. شما در جواهر متول و خدمت شما هست شود که مختصر ملاحظه فرمود، فرمود امر آن است که عالی از دانی بخواهد، التماس آن است که مساوی از مساوی بخواهد و دعا آن است که دانی از عالی بخواهد. بکردید که آیت الله سبحانی از همین هم استفاده کرده، اکید از همین هم به موقعش برسیم عرض میکنیم. امر عالی از دانی بخواهد. این آقایون میگن افراد اغلا ببینید، اگر عالی از دانی بخواهد متبادر اندهام این است که این امره، ولی اگر غیر این نباشد متبادر اندهام امر به معنای طلب نیست. اندهام چرا استعلا شرط نیست؟ عدم شرطیت استعلا. خب اینو باید خوب دقت کنیم، چون در مقابل این قول امامه، آی سبحانیه. باید کردی؟ عدم شرطیت استعلا چرا؟ میگم به خاطر اینکه صحت سلب دارد امر از طلبی که صافل از عالی یا بفرمایید مساوی از مساوی دارد، ولو استعلا داشته باشد. این نشون میده استعلا شرط نیست، چون صحت سلب دارد. اغلا اندل اغلا اندل اول این صحت سلب دارد، میگن این امر به معنی طلب نیست، این طلب نیست. صحت سر از روی صحت سر خارج شدن، صحت سر و نشانه مثلا مجازیت بود، نشانه این بود که پس استعلا در ماوضع الله لفظ امر به معنای طلب نیست. این دلیل این آقایونه. این مقدار رو بخونم که نمونه. اختلف الاصولیون فی اعتبار الالو و الاستعلاء فی صدق الام به معنی تلف، وگرنه اون معنی فعل و اینا که از این بس خارجه. علا اقوالن، یک، یعتبر فی صدق مادت الام وجود الالو فی الامر دون الاستعلاء. تو این کتاب فقط اون تیکه از عبارت صاحب کفایه آورده شده که ایشون فقط دلیل آورده برای اعتبار وجود علو. این تیکه‌ای که دون الاستعلال دیگه ایشون نیورده، من از کفایه تقدیم محضر کردم. این لکفایته فقط دلالت میکند بر این که چی آقا؟ چرا علو شد؟ لکفایت صدور طلب من العالی و امکان مستخفزن لجناهی. مستخفز جناه یعنی کسی که اظهار علو نمیکنه. گفتیم اون درشتی، اون پری، اون حالت قوت و قدرت از اون موضع صحبت کردن رو به خودش نمیگیره، مستحفظه. حالا این مستحفظ هم همیشه به معنای این نیستش که حالا این مثلا تواضع اخلاقی داره، نه، ممکنه هزار جای دیگه هزار کار میکنه، ولی حالا اینجا دیگه مستحفظ شده. این به معنی عدم اظهار علوه. و این کان مستحفظن لجناهی اندل اغلاه، این اندل اغلاه یعنی تواضع، کمان که خود ایشون تصریح کرده، کمان که امام تصریح کردن. استعلا چرا شرط نیست؟ عرض کردیم از کفایه جلد یک صفحه 126، به خاطر اینکه صحت سرد دارد. و هو خیرت المحقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه. نظر دوم، نظر امام و به تبعش آیت الله سبحانی. اینا میگن که خدمت شما هم علو هم استعلا، البته عرض کردیم قبلا هم میرزای قومی به همین قاعده بوده در قوانین. میگن علو شرط است، خب لذ تواضع، همین که ما آیین گفته. هر کسی میگه علو شرط است، دلیلش تواضع اند العقلاء دیگه، تواضع اند العقلاء. اما چرا استعلا شرط است؟ میگن به خاطر اینکه صحت هم دارد امر اگر همراه استعلا باشد. چرا؟ صحت هم دارد اگر همراه استعلا باشد. خب این نشون میده چی صحت هم دارد اگر همراه استعلا باشد؟ این نشون میده پس استعلا شرط است در تحقق معنای امر. درست در مقابل اون استدلال. حالا ما باید چیکار کنیم؟ خب دیگه ما باید تفحص کنیم ببینیم واقعا اندل اغلا کدومه. اندل اغلا اکه ببینید، گوش کنید، این آقایون، آقایون دسته اول معتقدن اگر کسی سافل بود از عالی طلب کرد، طلب کرد، سافل بود از عالی طلب کرد و اون مستعلی بود استعلا داشت، اینو اغلا مذمتش میکنن، میگن تو رو چه به ام کردن. ولی این دسته دوم مثل امامینا میگن نه، اصلا اغلا مذمت نمیکنن، میگن امر همینه، امر همینه که علو داشته باشد استعلا داشته باشد، چون مقام عامر مقام مولویت است. مقام مولویت سازگاریش با استعلا، استعلا. خب حالا شما باید ببینید اندل عرف اندل اغلا واقعا کدومه. نظری دوم ببینید، چشم، یعتبر و فی صدق مادت الامر کلل امرینه هر دوتا هم فلا یو ادو. ببینید دیگه ایشون اون تیکه مربوطه به علوش رو نیورده که توادر باشد که امام استناد میکند در توادر، چون دیگه اون در بالا گذشت، فقط اون تیکه رو میارد که چرا استعلام شرط است. فلا یو ادو کلام المولا. ببینید عبارت کلام المولا معب همون ناظر به مولویته که حالا فردا انشالله عرض میکنیم آیت الله سبحانی تصریح میکنه مقام عالی نسبت به مقام دانی مقام مولویته. مقام مولویت توش استعلا خواهد. فلا یعد و کلام المولا مع عبدهی امرن ازا کان علا طریق الاستدعاء والالتماسه. امام التماس هم دارد، قد کردید؟ اینو نباید مینداختی، چون این عبارت، این عبارت امام در تحصیب و مناهجه. قد کردید؟ فلا یعد و کلام المولا مع عبدهی امرن ازا کان علا طریق الاستدعاء. استدعاء در مقابل استعلاء، استدعا در مقابل استعلا، همونی که بالا گفتیم استخفاض جناح. فرمود اگر از این راه وارد بشه اینو بهش امر نمیگن، این صحت سلب داره. اگر همراه با استعما، همراه با استعلا نباشد، این صحت سلب داره. پس باید همراه استعلا باشد تا بهش امر بگن. خودی ببینید کاملا دو تا مقابله هم. خب کسی که میخواد قبول کنه این نظر یا اون نظر رو، باید ببینه واقعا اندل اغلا و اندل عرف کدومه. و هو خیرت و سید الامام الخمینی رضوان الله تعالی علیه. صلوات بر محمد. وقت گذشت. استغفر الله و الحمدلله.